شیوه تقسیم کنیم که یک بخش صحبت باشه، یک بخش گفتگو و شنیدن فرمایشات دوستان. اگر اشکالی، ایرادی، سوالی دارن یا نظری دارن که میخوان دیگران هم بشنون، ما هم استفاده کنیم به این شکل. اگر به نظرتون آمد جایی وسط عرایض بنده نکته ای هست که باید بفرمایید، اهمیتش در حدی که تا آخر نوبت تأخیر نباید بیفته، همونجا بفرمایید. من عرضم رو با یک نکته فلسفی در باب رسانه به نحو عام که شامل هم مطبوعات و رسانه هایی که مطبوعات کاغذی که تقریبا داره منتفی میشه یا خیلی به تیراژ حداقلی رسیده و شامل مطبوعات تو فضای مجازی که داره به تدریج جای اونا رو میگیره، شامل هر دو میشه. علی‌رغم همه آثار مثبت رسانه، یه آفاتی در مورد رسانه پیدا شده و کارکرد رسانه در جهان امروز، به خصوص که از حوزه تخصصی تقریبا دیگه داره بیرون میره با این فضای اینترنت و اینا، هر کسی برای خودش روزنامه نگار و نویسنده و خبرنگار و خبرساز و اینا، یعنی از جعل خبر یا بزرگسازی خبر، خبر کوچک و بزرگ کردن، تسخیر خبر، خبر بزرگ و کوچک کردن، خبرهای بدون مسئولیت، بدون دقت، غیر تخصصی، اینا همینطور باز میشه فضا تحت عنوان اینکه هر کسی خبرنگار شده و میشه. در کنار آثار مثبت چه آثار منفی در ایجاد میکنه و چگونه باید آسیب زدایی کرد؟ یه نکته در آغاز عرایضم از منظری که فیلسوفان رسانه در این باب میتونن بحث بکنن عرض بکنم و بعد وارد بعضی مثال ها بشم، چه در حوزه اخبار داخلی چه خارجی، که چه خبرهای بی اهمیتی بیشتر از چه خبرهایی منتشر میشن و جدی گرفته میشن تو افکار عمومی که اونا کاملا سرنوشت سازن، سرنوشت یک جامعه رو، اصلا یک جامعه بلکه جهانی رو تغییر میدن، ولی در کنار یک خبر خیلی جزئی. در بعد اول خب ظاهرا رسانه برای آگاه سازی است، اما چجوری میشه که همین رسانه به خصوص رسانه‌های جدید و مدرن در سطح انبوه تبدیل میشن به ابزاری برای ناآگاه سازی؟ یعنی یه روش حذف و سانسور خبرهای مهم این بود و اینه که اصلا نظری صداش در بیاد، سانسورش کن. یه روش جدید سانسور هست که اونقدر کنار یک خبر مهم خبرهای جزئی بلکه مزخرف بریزی که اصلا اون خبر دیده و شنیده نشه، اصلا خونده نشه، سانسور هم نکردی. اگه بپرسن آقا این خبر کو، میگه اینا ایناش. بعد باید بپرسی چرا اصلا شنیده نشد. 100 تا خبر از این که فلان خواننده، فلان رقاص، فلان ورزشکار مثلا حرفه‌ای، فلان هنرپیشه زن یا مرد از کی طلاق گرفت، با کی ازدواج کرد، سگ گرفته، مدل سگش اینه، ماشینش اینه، چند تا ماشین داره، ویلاش کجاست، دیروز ماشینش پنچر شد نشد، اینا. بعد کنارش خبر مثلا آقا 500,000 آدم دارن از گرسنگی و وبا تو یمن میمیرن، در اثر اتحاد آمریکا، انگلیس، نهادهای حقوق بشری و آل سعود. این خبر کنار او خبر، ولی او خبر جوری پرورش پیدا میکنه و اینا، وقت اسم عوام هم گذاشتن افکار عمومی، اسمش روشن فکری شد و رساد دانشگاهی و این افکار عمومی، و توجه ندارید که اینا هیچ وقت تابع افکار عمومی نیستن، نگاه دموکراتیک به افکار عمومی ندارن، شعارشون میدن، اینا افکار عمومی رو تابع خودشون میکنن، هی میگن افکار عمومی، افکار عمومی، احترام به افکار عمومی، ولی فقط نظرسنجی و افکار سنجی میشه، نه برای احترام گذاشتن مثلا به افکار عمومی، حالا چه درست چه غلط، بلکه برای شناخت و مدیریت افکار عمومی که چگونه وسط یک مسئله بسیار مهم، یک مسئله بسیار معمولی بلکه مزخرف رو بکنیم مسئله اصلی رسانه‌های جهان. مثلا اسرائیل داره در فلسطین در 1948 داره یک دولت سازی، یک ملت سازی جعلی میکنه، میلیون‌ها آدم رو میکشه، غارت میکنه، از خونه‌هاشون بیرون میکنه، چند میلیون آدم از جای دیگه میاره تو خونه‌های اینا، همزمان مسابقات مثلا فوتبال جام جهانیه، سرعت توپ چند متر بر ثانیه از دروازه کدوم تیم چه ساعتی توسط پای چپ یا راست کدوم بازیکن چقدر بود سرعت توپ وقتی که از تور عبور کرد وارد دروازه شد، این همونقدر مثلا بیننده و شنونده داره، افکار عمومی رو مشغول کنه، بلکه بیشتر، ده برابر بیشتر از اینکه الان تو فلسطین چه اتفاقی افتاد. آمریکا تو ژاپن بمب اتم زده، بزرگترین جنایتکار تاریخ بشره به لحاظ جنایات جنگی، که حالا شده رئیس پلیس اتم، رئیس دزدا شده رئیس پلیس. این خبر چقدر در دنیا اون مقداری هم که منعکس شد خواستن منعکس شد، چون خواستن همه رو بترسونن دنیا رو. به آمریکا اعلان، به رئیس جمهور گفتن آقا جنگ که تموم شده بود، ژاپن که تموم شده بود، تسلیم شده، چرا بمب اتم زدی؟ گفتود ما بمب اتم رو برای پایان دادن به جنگ قبلی نزدیم، ما بمب اتم رو برای مدیریت جنگ‌های بعدی زدیم. اصلا ظاهرش این بود که خبر ناظر به گذشته است، ولی در واقع ناظر به آینده بود. ما بخواستیم به دنیا بگیم آقا ما اینیم، حواستون باشه که از این به بعد رئیس کیه؟ رئیس عوض شد، رئیس دنیا عوض شد، ما اینیم. خب حالا صدها هزار آدم سوختن. بعد همین رسانه تو ژاپن کار میکنه. من یه بار دیگه هم عرض کردم دانشگاه توکیو جلسه داشتیم چند سال پیش، موضوعش هم مثلا بحث سیاسی اینا نبود، ولی سالروز بمباران اتمی بود. گفتن یک دقیقه سکوت به احترام قربانیان. خب یک دقیقه سکوت کردیم، بعد من گفتم حالا یه دقیقه هم به احترام قربانیان حرف بزنین. خیلی سکوت کردین. سوال اینه که به این سوال جواب بدین، بمب اتمو کی زد؟ چرا اصلا هیچ کدوم اسم آمریکا رو نمیارین؟ چرا محکوم نمیکنین؟ مگه این مثل بلایای طبیعی بود؟ زلزله بود؟ سیل بود؟ چی بود؟ این بمب افتاد یا یه کسی انداخت؟ میترسیدن حرف بزنن. رئیسای دانشگاه‌های توکیو به هم دیگه نگاه کردن و یکی قهوه کافیشو سر کشید، قهوهشو خورد، یکی به موبایلش بر رفت، یکی به بغلش شروع کرد به حرف زدن. بعد این مجری که خودشم دانشجوی دکتری و استاد اینا بود گفت که بله خیلی رقت برانگیز بود، ولی حتما لازم بود آمریکایی کارو بکنه، افکار عمومی رو اینجوری می‌سازن. من اونجا گفتم این حرف تو از بمب اتم خطرناک‌تر بود. بعد که اومدیم بیرون یکی از اینا اومد گفت آقا نه ملت ما مثل ملت شماست، نه حکومت ما مثل حکومت ما، اینجا اگر یک کلمه حرف بزنیم هفته دیگه از زندگی ساقطیم. نمیان بگن چون این حرفو زدی، یه بهانه جور میکنن، شغل و آبرو و امنیت و همه چی از ما میگیرن، ما نمیتونیم این حرفا رو بزنیم. ژاپن از نظر اقتصادی و تکنولوژی ظاهرا یک کشور جلوی مستقل، ما یک ایالت از ایالتای اونایم، تازه بنز اونایم نیستیم، ما نه ارتش مستقل داریم، نه قدرت اعتراض، حق اعتراض جدی به آمریکا داریم. گفت هنوز به پسر و دختر ما این سربازای آمریکایی تجاوز میکنن که اینجا هن. هنوز ارتششون اونجاست، قانون اساسی برای ما نوشتن، ما نمیتونیم اعتراض کنیم، ما مستقل نیستیم. مثلا آلمانش هم اینطوره، پنج به علاوه یک که میگن، خودشون آلمان هنوز آدم حساب نمیکنن، اون یک آلمانه، نمیگن شیش، میگن پنج به علاوه یک، یعنی اون مستعمره آمریکاست. آلمان هم اینطوره، دولت مستقل نداره، ارتش مستقل نداره. این کشوری که تو اروپا آمریکا اشغال کرد تو جنگ دوم دیگر ولشون نکرده. حتی ایتالیا، ما یه وقت تو یک از تینک تانک های وزارت خارجه ایتالیا یک دعوت کردیم، جلسه بود که راجع به داعش بحث بود، یک سال دو سال پیش. جلسه که تموم شد آمدیم بیرون، یکی از اونا گفت من عضو شورای شهر فلان شهر بودم، الان هم دادم در میلان چیکارم فلان اینا، چون من اونجا گفتم داعش خود آمریکا داره مدیریت میکنه. اینا هم گفتن آمریکا که داره با داعش مبارزه میکنه. هفتش دلیل آوردم که نیست اینجور. اولا چند هزار از اروپا و آمریکای جوانای پاک ساده اهل سنت که اونجا اصلا بزرگ شده، تو دوست دختر و دوست پسر دارن و دیسکو و مشروب و فلان، حالا یه مرتبه نمازخون و دختر پوشیه و اینا میندازه و پسره و دومن ریش میزه روپا میشن، میان تو فقط تو سوریه، نه هیچ جای دیگه، فقط تو سوریه خلافت اسلامی برپا کنن، تو حجاز نمیخوان خلافت اسلامی باشه، جای دیگه فقط تو سوریه، چون تنها کشور عربیه که به فلسطین خیانت نکرده، تنها کشور عربی بود که تو جنگ 8 ساله به ما کمک کرد. مثلا اونا به ما موشک دادن زمان جنگ، ما که موشکی نداشتیم. همشون اینا اوور طرف اسرائیل و صدام اینا بود. میان اونجا. گفتم چه جوریه که شما اینجا تمام مسجدها با دوربین مخفی و میکروفون شنود میشه و بررسی میشه. نمیشه یک جمع 7 8 نفری بزنه شما نفهمید. من تو 4 5 تا 7 8 تا شهر اروپایی کشورهای مختلف جلسه داشتم تو دانشگاهشون، سه جا به من مستقیم قبل از اینکه برم گفتن آقا شرط این صحبتی که علیه اسرائیل یک کلمه نباید حرف بزنی، شما اینقدر چیزی چجوری هزاران جوان از کشورهای مختلف اروپا و آمریکا پاشدن، ده ها هزار پاشدن آمدن سوریه و عراق به اسم داعش و اینا، چطوری شما اصلا نفهمید جلوشون نگرفتین؟ نه بازیه، خواستید هم اینا رو تصفیه کنین بکشتن بدین، از شرشون خودتون راحت بشید که نشدید الان بدتر شد، برگشتن دارن یک سری تو شهرهای شماها عمل میکنن، تروریسمی که ماششو چکوندین حالا داره کمانه میکنه به سمت خودتون. خواستید هم از شر اینا راحت شید هم به کمک اینا جبهه مقاومت رو بشکنین، یعنی یک بازی دو سر برد، برد برد دو طرفش بود برای شما، برد بردی که هر دو بردش مال او طرفه. از این برد بردا ما چند نمونه داشتیم دیگه توی سالا که برد برد دو تا بردش مال اونه، یک طرف باخت باخت، یک طرف برد برد، نه که دو طرف برد برد. شما دیدین که چیکار کرد دیگه، که آگاهانه دیوانه بازی در میاره که بگه ما زدیم به سیم آخر. اینا تو اگه بزنی به سیم آخر، ما بیشتر بلدیم بزنیم به سیم آخر. ولی برای که بفهمید رسانه چیکار، یک نمونه شم اتفاقا همین قضیه، یک سال و نیم پیش همین کشور فضا رسانه ها جوری بود داخل خارج که الحمدلله پیروز شدیم، درسته؟ جشن آمدن یه عده گرفتن تو خیابونا، بعضیا رقصیدن، بعضیا از اشخاص مهم رسانه ای شیرنی پخش کردن، الحمدلله سوء تفاهم حل شد. دیدین آمریکا اینقدر بد نبود؟ دیدید حالا راه مگ بر آمریکا خوبه یا راه گفتگو با آمریکا خوبه؟ خب رهبری هم جلوشون نگرفت، گفت من به شما بگم اینا دروغ، خرشون از پل میگذره برمیگردن به ریشتون میخندن و به ریش ملت ایران میخندن. در این حال شما رأی، اینا رأی، شما رأی آوردید تو شعاراتون هم این حرفا بود، به احترام این رأی برید ولی یه 7-8 شرط رعایت کنید، اینا خط قرمز حقوق و عزت ملت. خب اون شرطا رعایت نشد، همه تعهدات ایران بیش از تعهداتش فوری عمل کرد، پیش پیش خیلی چون با تربیت بودیم، او هم به 10-5% تعهداتش عمل نکرد، هنوز بسیاری از پولهای معاملاتی که ایران میکنه خارج هنوز واجد نمیشه به ایران، یعنی همون شعاره اولیه که تحریم تمام شد پولا دیگه آزاد شد، بانکا چی شد، پولای خودمون هم داره برمیگرده، گفتن 200 میلیارد 150 میلیارد دلار فوری میاد، هیچ کدوم از این اتفاقات نیفتاد. چند تا اتفاق جزئی افتاد اما اغلب این تعهدات اجرا نشد. حالا این آمده میگه که بهانه جدید، هسته‌ای که دیگه ما همه چیز تعطیل کردیم چیکار کنیم دیگه. بچه های نوابقی که اونجا داشتن کار میکردن شما میدونید بعضیشون بیکار شدن، یکی از این نوابق من شنیدم که تو دنیا تکه رفت سازمان آب و فاضلاب مشغول شد که خرج زندگیش در بیاد. چی بجاش داد؟ فقط سر و صدای رسانه، فقط رسانه، بمباران تبلیغاتی داخل و خارج، توهم، ایجاد توهم، توهم سواری، تخیل سالاری. هر کی هم اون موقع حرف زد گفت آقا این مواد اینجوریه، اینا اینجوریه، خب به این سوالات جواب داده بشه، این ابهامات، هیچ کس جواب نداد. گفتن آقا اینا طرفداران تحریمن. ما دو تا فکر داریم، طرفداران جنگ و مخالفان جنگ، کاسبان تحریم، رافعان تحریم. خب کو حالا یه حرفا چی؟ حالا کی جواب میده الان؟ هیچ کس. دوباره یه حرفای دیگه میزنن، اصلا انگار تناقض محال نیست، تو منطق محاله، تو رسانه تناقض محال نیست. من اصلا نمیخوام متهم کنم که اینا قصد نمیدونم خیانت بوده چی بوده، اصلا قصد خدمت بوده. این همه تناقض، خب هسته ای تا اون شد، همون موقع گفته شد آقا اینا اصلا اینجا یک تو این قرارداد یه چیزیه که اگر ما اعتراض هم بکنیم دوباره تحریما برمیگرده، تحریمایی که نرفته، اصلا تو ماده اش که اگه اعتراض بکنی تحریما برمیگرده، یعنی حق اعتراض هم نداری. جشن سود کف، میگفتن به آمریکا اعتماد کنیم، همین الان تو رسانه‌ها به آمریکا نمیشود اعتماد کرد، آمریکا دروغ میگه. چند بار آمریکا رو تجربه کنیم، دو سال پیش همین حرفا رو هر کی میزد میگفتن اینا همصدا با اسرائیلن، میگفتید اینا همصدا با اسرائیلن، ما و آمریکا میخوایم مشکلاتمون رو حل کنیم، این افراطیون جنگ طلب که کاسب تحریمن، نون تحریمو میخورن، اینا طرفدار تحریم، اینا میگن تحریم چیز خوبیه. کی گفتن تحریم چیز خوبیه؟ کی گفتن طرفدار جنگی؟ همین حرفایی رو زدن که دارید میزنید. این اولین باره مگه ما داریم با آمریکا معامله میکنیم؟ مخصوصا برای این نسل جوان، شماهایی که جوانتر بودید و نبودید، یک تجربه ما خوبی بود. ای تو زنا کی آقای 40 سال مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا. خب ببینید حرف بزنید درست حلش کنید. این یک نمونه خوبی بود، یک نوع آمریکا شناسی و غرب شناسی فشرده. شما دیدید یک نمونه کوچیکشه. یک نمونه دیگه قضیه تروریسم تو منطقه است. اینا 30 سال ما رو متهم میکنن که اینا تروریسم بنیادگرای اسلامی رو انداختن. همین الان هم توی صحبت اخیرش این الاغ باز دوباره همین رو گفت، یعنی همین ترامپ گفت دوباره، هم گفت که اینا حقوق بشر، هم گفت موشک و سپاه، هم گفت که خطر ایران تو منطقه تروریسم. چرا فشار رو میاره یه دفعه، یه وقت حقوق بشر اینا شدن طرفدار حقوق بشر با این جنایات، یه وقت میگه که موشکاتو. حالا این بهانه اخیرش این بود که تو منطقه زیاد نفوذ پیدا کرده. یعنی الان که مسئله اصلی تحریمش باز این دفعه اسم حالا سپاه رو آورده، سپاه قدس و اینا، دو تا اشکال گرفته. یکی چرا موشک‌های دوربرد قوی دارین که از خودتون دفاع میتونین بکنین؟ چرا موشک‌هایی ساختین که از خودتون میتونین دفاع کنین؟ دومی که چرا تو منطقه اینقدر نفوذ پیدا کردین؟ عراق، سوریه، لبنان، یمن، فلسطین، افغانستان. میگه الان حرف اول چرا شما میزنین؟ ما این همه میلیاردها سرمایه گذاری کردیم، این همه نوکرامون، خودمون، این همه اسلحه میلیاردها دلار وارد کردیم، چرا شما قدرت اول منطقی؟ اصلش اینه، ولی با چه زبان رسانه‌ای میگه؟ اینو میگه که چرا ایران تو منطقه دخالت میکنه. تو از اون دنیا میای اشغال میکنی یا جنایت میکنی، اسمش دخالت نیست. اینجا با دعوت دولت عراق و افغانستان و کجا میرن مستشاری کمک میکنن و اینا دخالت اسمش. خیلی جالبه معنی دخالت. از اون طرف او اگر احتمالم، یعنی ادعا کنه که من چون احتمال میدم یه جایی خطری برای من وجود داره، به خودم حق میدم جنگ پیشگیرانه شروع کنم، به اون کشور حمله کنم، چون احتمال میدم شاید بعداً برای ما یک تهدیدی بشه، خلاف همه قوانین که خودشون نوشتن ولی برای ما نوشتن، خودشون اجرا نمیکنن. بعد همین کار اگر کسی دیگه بکنه اسمش میشه تروریسم در امور دیگران. اینجوری رسانه درست در خدمت جنایت و جنایتکار، جای راست و دروغ، جای حق و باطل، ظالم و مظلوم، جای جلاد و شهید رو عوض کردن از طریق رسانه. با واقعیت کار نداریم. واقعیت رو من برات میسازم. من به شما میگم واقعیت چیه. من اصلا انتخاب میکنم از بین 100 تا واقعیت، من یکیشو، دو تاشو انتخاب میکنم. این یک، دو، اون دو تارم اون همراه با تفسیر من از رو به شما میگم. وقت دخالت و بمباران‌های اتمی، حتی اینا میدونن عراق و سوریه و اینا رو بمباران اتمی کردن، اتمی متا کمتر غنی شده، اورانیوم که هنوز آثارش رو بچه‌ها و زاد و ولدا همین الان هست، ژاپن که بعد از 3 نسل هنوز هست. رسانه فریبکار دجال که میگن، بعضیا میگن دجال آخر الزمان، همین کمپانی‌های رسانه‌ای و سینما و هنر و ایناست، فریب بزرگ که جای حق و باطل رو عوض می‌کنه. بزرگترین تروریسم وحشی اتفاقا مذهبی رو اینا تو منطقه سامان دادن، در حالی که 30 سال ایران رو متهم میکردن اینا تروریسم اسلامی رو میخوان رایج کنن. اینجوری میشه همه چی. یه تعبیر قشنگی داره او بحثی میخواستم میگم، فیلسوفان چگونه به رسانه نگاه میکنن و پیشبینی کردن که اصلا اتفاق خواهد افتاد اگر رسانه تو مسیر درست نباشه. ببین، رسانه مشروع و نامشروع، رسانه اخلاقی غیر اخلاقی، رسانه اسلامی و غیر اسلامی فرقشون چیه؟ تو موارد متعددیه. یک، وارد کدام حوزه‌های خبری واقعی بشیم، وارد کدام حوزه‌ها نشیم. رسانه غیر اسلامی وارد مثلا حریم خصوصی افراد میشه. یعنی یکی از چیزایی که کیف میکنن اینه که یک مسئله ناموسی، بی‌ناموسی، چیزی از تو خونه کسی پیدا کنن، پخش کنن. این یک خصوصیته. رسانه اسلامی حریم خصوصی عمومی میفهمه. رسانه غیر اسلامی شایعه رو به اندازه خبر، بلکه مهمتر از خبر تلقی میکنه، چون باعث کاسبی و جذب افکار عمومی. رسانه اسلامی شایعه رو پخش نمیکنه. شایعه نباید پخش، خبررسانیه، نه شایعه پراکنی، فرق میکنه اینا. و رسانه غیر اسلامی براش آبرو و حیثیت انسانها و حقوق معنوی و کرامت کسی اصلا مهم نیست. چقدر مشتری جذب میکنه، تیراژت چقدر میره بالا. رسانه اسلامی برایش اینا یه خط قرمزه. رسانه غیر اسلامی راحت دروغ میگه، یا میفهمه این احتمال دروغ بودن این خبر خیلی زیاده، منتشر میکنه، اصلا خبر میسازه، جعل خبر میکنه. اینا مرزهای رسانه اسلامی غیر اسلامی به لحاظ حقوقی، اخلاقی، به لحاظ تکنیکی، تکنیک یک تکنیک ممکنه در مسیر درست یا مسیر غلط تو هر دو نوع رسانه به کار بره. اون تکنیکایی که تو روزنامه نگاری میخونین و اینا، اونا جوش شده شده، همون تکنیکای بعضیاش بعد حقوقی اخلاقی داره، فریب افکار عمومی توش هست، کوچک کردن مسئله بزرگ، بزرگ کردن مسئله کوچک، همینا هم به حقوق اخلاق مربوطه، فقط تکنیک محض نیست. اون بخشش که تکنیک محض اسلامی و غیر اسلامی هر دو ازش استفاده میکنه، اون بخشش که نه، یه جایی تکنیک ارتباط داره با مسئله حیثیت یک انسانی یا یک جامعه، یک خانواده، یک گروهی فضولی کنی تو مسائل شخصی کسی یا نکنی. اصلا کدوم خبر رو خبر اول بذاری، کدوم خبر دوم، کدوم رو 5 دقیقه راجبش بحث کنی، کدوم 1 دقیقه. رسانه اسلامی میگه معیار اینه کدام خبر کمیت و کیفیت نشرش چقدر تأثیر داره در سرنوشت مردم، امت. به اندازه میزان و مقدار تأثیرگذاریش رو سرنوشت جامعه است که او خبر حق داری اولویت اول دوم سوم بذاری، نه بر اساس منافع شخصیت. پول گرفتی فلانی رو خبر اول بذاری، منافع باندیت، منافع قبیله‌ای. اصلا روزنامه‌نگار عادل و غیر عادل یه فرقش همینه. عدالت یعنی هر چیزی به جای خود، هر خبری به اندازه وزن واقعی خودش، و وزنش یعنی میزان مفید بودنش برای حل مشکلات اجتماعی. سراغ کدوم است؟ حالا من اگه فرصت بشه مثال میزنم. یک مسائل درجه 10 رو میکنن یه مرتبه مسئله اول جامعه، مسائل درجه 1 میونه اصلا هیچ چیزی نمیگن، یا تو حاشیه تو یک چیزی میاد میره. این شبه دموکراسی رسانه‌ای غرب، آمریکا به خصوص، اینجوریه. جلوی هیچ خبر رو ظاهرا نمیگیره. البته الان که میگیرن، قبلا اینجوری بود. الان که کاملا سانسور، کنترل ایمیل ها، نمیدونم همین فضای مجازی رو در شرایط خاص ممنوع کردن. هم وقتی که آمریکا شروع شد 1-2 سال پیش، با سرکوبش کردن موقتا جریان 1% و جنبش 99% علیه 1%. یا در انگلیس تظاهراتی شد، هر روز هزاران، ده ها هزار جمعیت آمد علیه تبعیض و فساد تو حکومت انگلیس. هر دوی اینا که به ما میگفتن آقا فضای مجازی آزاد باشه، اینا دم نباید چی بشه و اینا، کل این شبکه های فضای مجازی رو بستن، فیسبوک و توییتر و چی و چی، همه رو بستن. بعد زمان 88 در ایران، خود رئیس جمهور آمریکا، این کلینتون معاون رژیم بود، چیز بود، وزیر خارجه بود، اینا تو خاطراتش نوشته، خود اوباما هم تو بحثش معاون اوباما میگه، میگه که وقتی که شروع شد فیسبوک یکی از اینا داشت، بله،
توییتر،
آره، مشکلات اختلال فنی داشت، میخواست موقتا تعطیل کنه تا بعد دوباره راش بندازه. رسما حکومت آمریکا بهش اعلام کرد تعطیل نکن، الان احتیاجه، الان لازم میشه، خسارتی کم هر چی لازم باشه ما بهت میدیم. بعد خود اونجا که به هم خود تمام اینا رو بستن. این نخست وزیر اسرائیل یه بحثی داره می اواخر کرده، گفته هر چیزی رو من فراموش کنم در عمرم، ماجرای فیلم ندای آقا سلطانی رو نمیتونم فراموش کنم. نخست وزیر اسرائیل، پدر جد جنایت در جهان، میگه اون صحنه چیزی من نمیتونم فراموش کنم. حالا اصل قضیه چی بود، کی زد، کی فیلم گرفت، کی به سرعت برد تو فضای مجازی، شما هزاران هزار بار، اگه تازه واقعا فرض کنیم که اتفاقی افتاد و جو که شما میگید هزاران هزار مورد عمدن و آگاهانه دارید انجام، هیچ رسانه اینجوری عمل. بعد آمریکا کارش اینه کنار او خبر، ببین ظاهرش پخش کننده ها، بلندگوها هزار تاست، هزاران هزار بلندگوی، تو فکر میکنی پلورالیزم رسانه ایست و واقعا آزادی، ببین آقا هزاران بلندگو، ولی توجه نداری کل ای به بلندگوها به 1-2 تا میکروفون وصله. میکروفون چند تا داری؟ بلندگو زیاده، هزاران شبکه کیبل کابلی و خصوصی، نمیدونم ماهواره، کی کی کی، روزنامه، هزاران، ده ها کمپانی سینما، فلان فلان، تهش چند نفرین؟ وقتی معلوم میشه کل هالیوود پشت صحنه‌اش 50 نفرن و اینا همه خط قرمزشون مثلا صهیونیسمه، بعد معلوم میشه آقا ظاهرش کمپانی ها هستن. مثلا فرض کن شما 50,000 روزنامه میاد بیرون، بعد میبینید تمام این 50,000 مخارجشون و هیئت امنا و مدیریتشون برمیگرده به مثلا 4-5 تا کمپانی، و این 4-5 تا کمپانی هیئت امناشون 60% مشترکن. بعد میفهمی که دیکتاتوری کامل رسانه‌ایه. اون تا فرق اینا با کمونیستا بود، کمونیستا رو بازی میکردن، مثلا آقا یک رادیو یک موج، مثلا تو کل شوروی نصف جهان فقط رادیو یک موج میگه، ما موج ما. ولی اینا اینجوری نبودن، میگفتن آقا چرا یک موج، 1,000 تا موج، ولی فرستندش یک جاست، حرفا همه یک چیزه، تو کلیات یک چیزه، تو جزئیات تفاوت هست، سر صدا هست. چامسکی میگه آقا فرق دو تا حزب آمریکا که تو قدرت بینشون ظاهرا دست به دست میشه مثل فرق پپسی کولا و کوکاکولا است. اینا حتی دو تا حزب واقعی هم نیستن، اینا دو تا فراکسیونن از یک حزب، حزب سرمایه‌داران. ادبیاتشون با هم فرق میکنه، کاراشون عین همه. بمباران اتمی هیروشیما زمان دموکراتا بود، که مثلا اینا دموکرات و ضد جنگن اینا. کودتای ایران کی بود؟ سرکوب ملت ایران زمان انقلاب که هزاران هزار شهید ما دادیم توی انقلاب زمان کی بود؟ کارتر، مگه کارتر جمهوری خواهه دموکراته؟ جنگ ویتنام زمان کی بوده؟ زمان هر دوشون بوده. اینجا اوباما گفت گوانتانامو رو میبندم، ارتشمونم میاریم بیرون از سوریه، عراق، افغانستان. هیچ کدومش عمل نکرد. گوانتانامو تا الان هست. وقت معاونش رفته بود گفته بود و همینطور دادستان و کل آمریکا، گفت اتفاقا من رفتم گوانتانامو دیدم خیلی جای خوشاب و هوای خوبیه، برای چی ببندیمش؟ گوانتانامو میدونیم بخشی از خاک کوباست که در اشغال آمریکاست، اصلا خود منطقه اشغالیه. کثیف ترین شکنجه های تاریخ که قرون وسطا پیش اینا روسفید میشه، جنایاتی که میکنن. در این حال اینا ضد تروریسمن، طرفدار حقوق بشرن، معلم حقوق بشرن، معلم بمب هسته‌ای ان، پلیس هسته‌ای ان، اینا همه چی هست. اینجور بشر احمق میشه با رسانه. حالا اون تعبیری که خواستم عرض کنم، این کیرکگار داد عارف متأله و متفکر بزرگ مسیحیه، تو حوزه الهیات راجع به مفاهیم در حوزه روانشناسی ایمان و دین بحث میکنه، راجع به حضرت ابراهیم. کیرکگارد میشناسین دیگه؟ بله، نشنیدین؟ کیرکگارد که چهره های اصلی مطرح در حوزه الهیات عرفانی مسیحی است. کتاب ترس و لرزش راجع به حضرت ابراهیم پدر ایمان و مسائل که نمیخوام رو بگم، من خواستم اسمشو ببرم که بعد بگم تو حوزه رسانه چی گفته، اهمیتش چقدره. میگه تو این زمانه که اسمشو میذاریم زمانه دانش محور، عصر اطلاعات، انفجار اطلاعات، رسانه، تازه اون موقع هنوز اینترنت هم نبود، اون چه که تو دست و پای افکار عمومی دارن میریزن اطلاعات است و اون چه که در اون نیست آگاهی است. اطلاعات رو سر مردم، رو سر و تو سر و چشم و گوش مردم مدام اطلاعات میریزن، ولی به مردم آگاهی نمیدن. ما همه قبلا فهم کردن اطلاعات یعنی آگاهی، خبر یعنی آگاهی، ولی الان میگه با این رسانه، با این شیوه که داره عمل میکنه جهان سرمایه‌داری، کلمات ابزار کاسبی و زنجیری هستن که به گردن سگ میندازیم و میکشیمش. کلمات دیگه کلمه نیستن، کلمه بار داره، محتوا داره، جاهل را عالم میکنه، ناآگاه را آگاه میکنه. میگه امروز با این کلمات دیگه کسی آگاه نمیشه، اتفاقا ناآگاهی به نحوی تئوریزه و صورت بندی میشه که همه دچار توهم آگاهی میشن در حالی که آگاه نیستن. ظاهرا همه چی رو میدونن ولی هیچ چی رو نمیدونن. اولا کنار اون حرف اینقدر سر صدا میکنن حرفای دیگه که اون حرف شنیده نمیشه، اون صداها گاهی بلندتره و خودت میگی اونا مهمتره دیگه، حتما یکی صداش کمه. یه یک خبر یه گوشه آمد، چطور راجع به او دارن 50 تا خبر تولید میکنن؟ حتما اون مهمتره، اون راستره، اون اصلا مهمتره. اتفاقی که داره میفته ای که تو حوزه فلسفه رسانه توجه داشته باشیم، گاهی اطلاعات بیشتر منتشر میشود اما آگاهی بیشتری داده نمیشه. ظاهرا همه چی میدونی، واقعا هیچ چی نمیدونی. از همه چیز چیزی میدانی و او چیز در حد در حکم هیچ چیز است. دانای کلی که نادان کله، نمیتونه تشخیص بده که کدوم خبر مهمه کدوم نیست، نمیتونه تشخیص بده کدوم راست کدوم دروغ، نمیتونه تصمیم بگیره که به کدومش ترتیب اثر بده، کدومی که از اینا رو وارد زندگیش بکنه و زندگیش رو بر اون اساس شکل بده. ببینید اینا خیلی حرفای مهمیه. اون چی از جرفا از دست دادیم در گستره به دست آوردیم، یعنی اون چی که در سطح به دست میاریم در عمق از دست میدیم. تو ذهن همه به اندازه یک دریا مطلب، ولی با عمق یک سانتیمتر دو سانتیمتر. رازهاران از همه چی خبر داری، در واقع هیچی نمیدونی، هیچی نمیدونی، راجبی هیچی نمیتونی 5 دقیقه صحبت کنی، استدلال کنی، اصلا قدرت تشخیص نداری. هرچی از ژرفا از عمق کم میشه به سطح افزوده شده. یک دریای با عمق 1 سانت تا یک دریاچه با عمق 1 کیلومتر، این فرق آگاهی واقعی و آگاهی کاذب. آگاهی کاذب که ترجمه مفهوم ایدئولوژی شد، اصلا امروز دقیقا رسانه خودش، رسانه ها در دست سرمایه داری غرب شده، یه ایدئولوژی، ابزاری برای ایدئولوژی سازی. همه میدونیم چه راه های مختلف جلو پامون بازه یا ممکنه باز باشه، اما دیگه هیچ کدوم هیچ راهی رو نمیتونیم انتخاب کنیم. کاری میگه کاری کن همه ظاهران احساس آزادی کنن، بدون بگه آقا 100 تا راهه برای زندگی، سبک زندگی، اما تهش همه یه سبک رو انتخاب کنن، اون سبکی که ما میخوایم. ظاهرا نمیگه آقا فقط همین یه سبک رو باید بریم، میگه نه 100 تا سبک ببینن، ولی تهش یه جوری اینا میشه که تو خود همه میفهمن باید این سبک رو برن، راه دیگه نیست. این هنر کار با رسانه از طرف کسانی است که از طریق رسانه میخوان جهان رو مدیریت کنن، دیکتاتوری مدرن، نمیخوان به جهان حق انتخاب و قدرت تشخیص بدن، آزادی رو سلب میکنه، نمیخواد آزادی بده، منتها به شیوه نرم افزاری آزادی تو سلب میکنه، با زنجیرهای نامرئی نه با زنجیرهای مرئی. اگر با اون نتونست، بعد نوبت به زنجیر مرئی و بمب اتم و اشغال و بمباران و اینا هم میرسه. ولی ما چه نیاز داریم 90-95% ملت‌ها و جوامع رو ما از همین طریق میتونیم مدیریت کنیم، احتیاج به بمب اتم دیگه نیست. اون 5% اگه لازم شد اونجا دیگه زیر قراردادامون هم میزنیم. یه چیزی درست میکنن تحت عنوان سلیقه عمومی، افکار عمومی، خودشون او رو واقعا به عنوان افکار عمومی معیار نمیدونن، بهش احترام نمیگذارن، در واقع افکار عمومی رو میسازن، اسمشو میذارن، میگه این افکار عمومی، کیرکگارد یک تعبیر قشنگ میگه این افکار عمومی همو عوام الناس سابقه، قبلا گفتن عوام، حالا اینا میخوان عوام سواری کنن، میخوایم عوام سواری کنیم، اسمشو میذارن عوام سالاری. نظرسنجی، نظرتون چیه؟ شما رأی بدید، شما نظر بدید، کیا موافقن کیا مخالفن، ولی دقیقاً برای فریب اونا، نه برای این که ببینیم شما چی میخواین طبق او عمل کنیم. بهت یاد میدم از این به بعد چی بخوای، برات سلیقه میسازم. وقت افکار عمومی رو تو درست کن، اسمشو بذار افکار عمومی، درستش کن، بساز، حساسیت های مثبت و منفی براش ایجاد کن، عادات ذهنی و زبانی براشون ایجاد کن، آلرژی هایی که تو میخوای براش ایجاد کن، که چه کلمه ای رو بشنون همه آه بکشن، بگن اه، چه کلمه ای رو بشنون همه کف بزنن، براشون ذهنیت بساز، زبان درست کن، سلیقه درست کن، عادتشون بده. یه وقت میگفتن این کوکاکولا اول که آمد، اول که اینجا میخوردن مردم خیلی بدشون میومد، حالشون به هم میخورد، اصلا بعضی بالا میآوردن، میگفتن مزه پرمنگنات تو اینا میده، مثل دارو و چیزاست. ولی میگه با تبلیغات کاری کردیم که اول فکر کنن لذت میبرن، بعد دیگه واقعا لذت ببرن، عادت کنن، دیگه نتونن بدون نوشابه ها زندگی کنن. الان ما اینجوری شدیم. بیه من از وقتی این مقاله رو خوندم که گفت مزه پرمنگنات میده اینا، گاهی که الان نوشابه میخورم اینا تو ذهنم میاد، بدم میاد، بعد با خودم میگم چجوری بود که ما از اول که اینا رو میخوردیم، از بچگی نمیفهمیدیم اینا، فکر میکردیم مزهش خوبه، ولی با اون کلمه که او گفت میبینم واقعا هم مثل که همینجوریه مزهش، چجوری ما اینقدر معتاد شدیم به اینا. خب اینا تو رسانه دارن اینجوری کار میکنن. ما فکر میکنیم که رسانه برای انتشار اطلاعات درست و صادقانه و ارتقاء سطح افکار عمومی و دادن امکان و قدرت تشخیص به مردم و احترام به دیدگاه و نظر مردم فلان، کجای حرف، درست همش بازی، همش عکس. بزرگترین شیوه برای تغییر مردم و انسان و افکار عمومی دیکتاتوری منتها حساب شده، نرم افزاری. ما به شما یاد میدیم چه سبک لباس خوبه، چه سبک لباس بده، کدوم سبک زندگی خوده، کدوم بده، ازدواج باشه یا نباشه، چجوریش خوبه چجوریش بده، طلاق ارزشه یا ضد ارزشه، چی فلان چی فلان فلان، ما بهتون یاد میدیم. قهرمان و ضد قهرمان براشون تعریف کن. شما اگه مثلا فطرت ما دست نخورده بود، سالم بود، یه فیلم نشون میدادن، میدیدن که کارگردان و سناریو نویس و اینا همه در جهت قهرمان سازی مثلا از یک دزد زناکاره، بانک میزنه، بیناموسه، نمیدونم آدمکش خوبیه، سلاح میکشه، یه مرتبه 10-15 نفر آدم میکشه، چشم در میاره، گردن میشکنه، اینا اصلا تعجب میکردین چجوری اینو، چرا اینو سمپاتی دارن به این، چرا اینو آدم خوب و قهرمان فیلم بهشون میدن. ولی الان عادت کردی، الان دیگه اگه یک فیلم اکشن نباشه و او قهرمانش یه 40-50 نفر رو نکشه و با ماشین تو مغز یکی نره و 6 تا گردن نشکنه و 4 تا روده بیرون نکشه و اینا، اصلا لذت نمیبریم، میگیم فیلمش که این. حالا اونا که یک مسیرهای دیگه میرن تا توش چند تا صحنه های سکس سکس و شهوت و اینا نبینه، او یکی چند تا فیلم های ترسناک و تخیلی و خرافات و مالی خولیا و اینا نبینه، لذت نمیبره. خب برات سلیقه سازی کردن. مثلا زندگی با سگ، ببین یه وقت بحث حقوق سگه، دوست داشتن سگه، اینا همه تو اسلام توصیه شده. سگ حیوان بسیار خوب، وفادار، یکی از خادمترین حیوانات به انسان سگه. چقدر ما سفارش داریم راجع به حقوق سگ. اما یه وقت رابطه انسان و انسان تبدیل بشه به رابطه انسان و سگ، به تعداد آدما بلکه بیشتر سگ، آدما با سگا زندگی میکنن نه با هم دیگه، با سگش میره تو رخت خواب، این یه بحث دیگه است. یه مرتبه بخوای او رو بکنی ارزشو بکنی ضد ارزش، جای اینا رو با هم عوض با رسانه، حقوقی که 100% حقوق زنه جوری تفسیر کنی که انگار همش بشه ضد زن، 100% اینا آمده برای حمایت از زن، یه جوری تصویر کنی که اینا همه تجاوز به حریم و حقوق و کرامت زن. دقیق برعکس، کار کردن تو فرهنگ دینی یک ارزشه، عرق ریختن یک جهاده برای تامین زندگی خودت و خانواده تو جامعت. یه مرتبه مفتخوری بشه ارزش، پول مفت، مال مفت بدون کار. اصلا شما ببینید با رسانه، چه هنر چه رسانه، اینا چقدر میشه این فضا رو عوض کرد. بعد یه چیزی به اسم افکار عمومی درست میکنی، بعد خودت لولو درست میکنی، بعد خودت ازش میترسی. گفت طرف اسم بچه‌شو گذاشته بود رستم، بعد میترسید صداش کنه. خودش داره مردم رو فریب میده. یه چیزی به نام افکار عمومی اینا میسازن. اگه واقعا از مردم بپرسیم یا چی هست این مسئله، ولی برو دو سال دیگه بپرس. بعد از اینکه 5 تا فیلم ساخته شد، 30 تا نطق شد، 2000 تا خبر و لید خبر و تیتر رو اینا زدن، حالا برو ببین چی شد. حالا دیگه جرئت نمیکنی حرف بزنی. یه چی میگه ما یه چیزی به اسم افکار عمومی اینا میسازن، خودشون میسازن، اسمش رو میذارن افکار عمومی. بعد هیچ کس جرئت نمیکنه رو در روی اون چه که عامه تحت تاثیرش قرار گرفتن بیسته. هر چی میگی کسی نمیشنوه. بعد دو سال بعد همه باز همون رو میگن. همین قضیه هشته یک نمونهش دیگه. دلم میخواد برید رسانه ها، روزنامه هایی که خود شما روزنامه نگارین، برید دو سال پیش روزنامه ها رو، یک سال نیم پیش، ببینین چی مینوشتن. کاری کرده بودن که جرئت نمیگه حرف بزنه. هیچ کس تو اصلا کافی بود اینو بگی آقا اینا طرفدار تحریمن، اصلا به آمریکا نمیشه اعتماد کرد، نمیدونم آمریکا دروغ میگه. کری قول داده، آمریکا قول داده. میگم آقا آمریکا قول داده یعنی چی؟ میگه یک موجود شرافتمندی رو برید که قول داده. اینا که 40 ساله دارن الان ما هر روز توطئه میکنن. میگفت ایشون چنان خوشبین بود که هر بار گفتم گفت نه آمریکا قول داده. آخه وقت یعنی چی؟ حالا یه فرد غیر سیاسی حرفا رو بزنه میگیم بازی خورده. ایشون 40 ساله تو صحنه، خودشون شلاق خورده، یه آمریکایین. روز روشن و شب میکنن، شب و روز نشون میدن. حالا شما ببین رسانه مکتبی و انقلابی، تراز انقلاب چه وظایف مهمی داره و چقدر کارش حساس و ظریفه و چقدر سخته. همه میدونیم چه راههایی پیش رومون بازه، اما هیچ کدوم نمیتونی هیچ راهی رو انتخاب کنی. تو انتخاب نمیکنی، برات انتخاب میکنن و تو فکر میکنی تو انتخاب کردی. برات سبک زندگی تعریف میکنه، تو فکر کردی خودت انتخاب کردی. هیچ کس نمیخواد دست به عمل بزنه، هیچ کس مسئولیت هیچ حرفی رو نمیپذیره. فضای رسانه تبدیل میشه به جایی که انسانها در کوتاه‌ترین زمان ممکن، با ارزان‌ترین قیمت ممکن، در وسیع‌ترین مقیاس ممکن حرف مفت میزنن و از اخلاق تهی میشن. سریع، ارزان و در وسیع‌ترین سطح، در سریع‌ترین وقت، با ارزان‌ترین روش، در وسیع‌ترین افق میتونی حرف مفت بزنی و کلن اخلاق رو بذاری کنار، مسئولیت هیچی رو نپذیری. اتفاق بد دیگه که میفته همسط کردن همه با همه و همه مسائل با هم. ببین هم همه موضوعات همسط میشن. مثلا یک کسی تو خیابون داشت رد میشد، کفشش از پشت در اومد، رفت زیر لاستیک ماشین، بعد پرتاب شد افتاد تو جیبا. خیلی خوب، این خبر. خب اصلا چی هست؟ به سرنوشت کی مربوطه؟ که چی مثلا؟ هیچی. اینو داشته باشین. کنارش هم فلانجا تو یه روز 1000 تا عراقی رو وهابیا سر بریدن تو یه روز، هم یه خبر. سلاحاشون هم اونا میدن. میدونید همین داعشی ها محاصره بودن، تو همین دو سه هفته پیش محاصره کامل شدن. آمریکا با هلیکوپتر نصف شب اومد رهبران داعش رو از تو محاصره نجات داد. همین الانم هی علی داعش هنوز هم حرف نمیزنه، هنوز هم روز اومد علی داعش گفت حرف زد، اینا نجات دادن. بعد زن و بچه های اینا که با اتوبوس جداگانه داشتن میامدن، حزب الله لبنان اعلام کرد که با زن و بچه ها کسی کار نداره و گفت آزادانه بیاد برید. اینا با اتوبوساشون آمریکا تو بیابون محاصره کرد و بمباران کرد. اینجوری تو رسانه ها چی آمد؟ تو رسانه ها آمد که آمریکا داعش رو در اون منطقه لتوپار کرد که اصلا هیچ نقشی نداشت، حمایت فقط میکرد، مدرن‌ترین سلاح رو بهشون داده و از بیرون فیلم یه اتوبوس ها رو نشون دادن تو رسانه هاشون. توی اتوبوس ها رو نشون ندادن که همه زن و بچه بودن، زن و بچه های داعشی ها بودن که یا خارجی بودن یا داخلی، اونا رو نشون نداد، ولی بمباران کرد اتوبوس ها رو، گفت داعشی ها رو زدیم. یعنی توی یک قضیه سه تا دروغ. یکی هم همسدسازی اخبار اتفاقات، یکی همسدسازی آدما. اصلا این فضای رسانه‌ای مجازی الان یه جوریه که همه رو به یک از همه کلیشه داره درست میکنه، همه دارن همقدر میشن، همه راجع به همه چی میگن. یک مسئله مهم فلسفی، یک مسئله فوق مهم در فلسفه حقوق، با اظهار نظر راجع به نمیدونم این که کی با کی ازدواج پنجمش رو کرد، کی از کی طلاق گرفت، اینا همه همش میاد. خب حالا اصلا شما وقتی که الان میرید تو فضای مجازی اصلا نمیفهمید اینقدر خبر راست و دروغ و مهم و غیر مهم و دوست و دشمن و شایعه و اینا همه کنار همه چند تا اتفاق افتاده. یک اصلا دیگه کم کم مردم نمیفهمن اینا کدومش راست و کدوم دروغه، دیگه براشون مهم هم نیست. اصلا راستم که باشه که نمیخواد برای اساس عمل کنه، وارد زندگیش بکنه، فقط همه منتظر این چیزی ببینن فوروارد کنن، فوروارد برای یکی دیگه. برانه ازش بپرسی چی رو داری میفرستی برای یکی دیگه، این اصلا خبر نیست، راست یا دروغه، اصلا مهمه یا غیر مهمه، کی گفته ای رو، هیچ، فوروارد کن. همه مسائل میشه همسد، همه آدم های میشن همسد. اصلا الان شما ببینید این کامنت هایی که میذارن راجع به یک مسئله، زیرش از احمقانه ترین ادبیات فحشای ناموسی تا حرفای کلماتی که معلومه از یک جایی برداشته معنیشم نمیفهمه، مثل انگار مثلا یک فیلسوف بزرگ الان اینجا یک چیزی فرمودن، یک فیلسوف مهمه، یک نابغه یک چیزی فرمود، نمیفهمه هر دوش دو تا جفنگوی، اصلا شاید هر دوش یه نفر نوشته، همون احمقی که او فوشان میده همون این جمله رو برش نوشته. این فضای مجازی از یک جهت فضای حقیقی است که داره خیلی اتفاقات میفته واقعا تو صحنه، از یک طرف مجازی که شد، مجازی دیگه یعنی فرض حقیقت، مرز حقیقت و غیر حقیقت دیگه مهمم نیست، عملی هم نیست. و بعد اینکه همه همسط میشن، یه نوع پوچی و پوچگرایی حاکم میشه، بعد کرخت میشه ذهن تو، وجدان تو راجع به همه چی کرخت میشه. وقتی روزی 100 تا خبر میبینی راست یا دروغ، مثلا الان فرض کنی خبر میارن فلان مسئول یا فرزند فلان مسئول فلان اتفاق بوده، فلان چی بوده، اصلا کسی نمیپرسه راست دروغ کی داره میگه، برای چه اساسی، یه مطلب این میشه مسئله بحث که اصلا معلوم چی هست خبر. بعد اون تشکیلات که 100 جاش باید بحث بشه، اون نهاد 100 جاش باید بحث بشه، انتقاداتی هست اگه بحث برو اونجا باید بشه، اونها هیچی بحث نمیشه. ساخت فلان ساختار فلان بخش از حکومت یه مشکلاتی داره، اینو بیاد بررسی کن، هیچ کسی. یه مرتبه خبر فرعیش شخصیه که اصلا کلش دروغه یا بخشش دروغه، بخشش چه میدونم چیه، همه به هم بحث. دیدی عکس فلان اون هنرپیشه رو لخت کنار دریا، این ببین چقدر به هم دیگه میفرستن یه خبری که واقعا به لفه چیزه، او رو چقدر میفرست، فلان هنر پیشه فلان رو دیدی، او با زن و او با شوهر و او فلان فوتبالیست دیدی، او خواننده رو دیدی چیکار کرده، سلبریتی ها، اینم فرنگ غربه، اونجا به هم دارن. مثلا رئیس جمهور آمریکا اومده بحث میکنه، بحث نمیکنه که آقا این حرف مفتی که زدی چی بود، میگه سگ رئیس جمهور آمریکا، راجع به سگش بحث میکنن، فیلم برمیدارن اینا، ظرف تو این ظرف ادرار میکنه، چه ساعتی میخوابه، قضاش چیه، دیروز مریض شده، چند ساعت میبرینش پیاده روی، کی میبرش، رئیس جمهور میبره، بچه ها میبرن، بچه ها چیکار میکنین با این سگ، خوشگله این سگ، یعنی این سگ دیگه ای فرام اینا، یه پاندا توی یه لوله مسترای گیر کرده، 50 تا شبکه تلویزیونی، پاندا کجایی، عشق من بیا بیرون، آی مواظب باشین میخوان بکشین بیرون، یه وقت ناخنش نشکنه و فلان اینا، همون لحظه همونا دارن 2000 کیلومتر اون طرف در به هزاران نفر تجاوز میکنن، آدم میکشن، قطعه قطعه شون میکنن، هیچ خبری نمیاد. شما میدونین 7000 حاجی ما تو مکه، 7000 حاجی رفتن، 500 تا حاجی ما، میدونین در رسانه های غربی اصلا منعکس نشد، اصلا در اروپا، آمریکا و جهان هیچ کس نفهمید، چون آل سعود با اینا رشوه داد. میدونین بمباران شیمیایی وقتی صدام کرد در کردستان عراق و کردستان ایران تو همین حلبچه، 5000 کرد مظلوم، مسلمان مظلوم رفتن ظرف یه رو، فیلمش ایران تهیه میکرد به هر جا میداد هیچ جا پخش نمیکردن، ده ها هزار بچه های ما شیمیایی شدن، هیچ جا اعلام نشد. کردستان ما بمباران شیمیایی شد، نگفتن. اینا ای خبر. بس اینه، عوام رو میسازه و بعد به اسم اونا شروع میکنی هم سطح سازی همه چیز و همه کس، تا همه رو بتونی مثل یک گله چوپانی و مدیریت بکنی و یه نوع نیهیلیزم تو فرهنگ عامه به وجود آوردن. همه چی پوچه، همه چی به یه اندازه مهمه، بلکه اصلا هیچی مهم نی. وقت ما بگذره، سر ما گرم بشه، وقتی همه چیز برات مساوی شد، به هیچ چیز متعهد نیستی، هیچی برات مهم نیست. این میشه سبک زندگی فردگرای نیهیلیستی و لیبرال. برنامه چی شدیم؟ صبح از خواب بلند میشم، نمیدونم، آب پرتقال میخورم، یه ویسکی میزنم، بعد صبحانه، بعد یکم دوند، من میدوم بدنم سالم باشه اینا، برمیگردم دوش میگیرم، بعد اخبار نگاه میکنی، فلان جا اینجوری شد، فلسطینی های جنایتکار اسرائیلی ها رو باز کشتن، باز فلسطینی های جنایتکار مزاحم اسرائیلی های مدرن دموکرات خاورمیانه شدن، بربرای شرقی عرب اینجوری هست. خب حالا بعد با دوست پسرم، دوست دخترم میریم بیرون سینما فلان، بعد کلیسا هم میریم که اون نیازهای که داریم بالا میاریم اونم یک کمی سرویس بدیم، به خودمون سرویس کنیم فلان فلان، همه چی اینجوری. میرم سر کارم تو اداره میکنم، کی چی میگی؟ زندگی اولاغی هم همینطوره، متو این نوع مدرنشه. اولاغ هم همین رو میگه به خودش، برنامه‌ریزی میکنه کی کای اونجا میخوره، بعد میره سراغ جفتش، بعد میره بار میکشه، بعد میاد دوباره تو طویله کی آب بخوره، کی لگد بزنه، تو این همونی متو با ابزار مدر. چی برات مهمه؟ چی مهم نیست تو دنیا؟ دیدید بعضی ها اصلا وقتی خبرهای مهم سیاسی دنیا رو میگیم است که حالشون به هم میخوره، گوش نمیکنن، اما حرف مفت و فرم. اصلا براش مهم نیست عراق چه خبره، سوریه چه خبره، افغانستان چی شد، اینجا چی، تو ایران هم که بود، همینجا جنگ بود، براش مهم نبود. تو این شهر زندگی میکرد، میگفتن جنگ وقوع به ما، چه اون ور جنگه، اون ور جنگه، اینجا 2000 کیلومتر فاصله داره. شما همین رو الان بیارید که قبلا توی مطبوعات بوده، همین توی قضای وب و این چیزا، شما اینا می صد برابر شده. رسانه امروز دیگه روزنامه و اینا هم دیگه اینترنتیه تقریبا، کسی دیگه روزنامه کاغذی تیراژش فکر می‌کنم خیلی پایین اومده. من شنیدم مثلا تا حد 5000 10000 20 دیگه 20000 کم، مگر چند تا که اونم بیشتر آگهی و این چیزاست. الا من خودم که همین روزنامه رو نگاه می‌کنم دیگه الان روزنامه نمی‌خونم، میرم تو اینترنت همه روزنامه رو نگاه می‌کنم. این اتفاق صد برابر شده تو فضای مجازی. هیچ کس مسئولیت عواقب اطلاعاتی که میده به عهده نمیگیره. حالا تو روزنامه باز یک سردبیر مدیر مسئولی آدرسی چیزی بود، تو اینترنت که هیچی. چند سال پیش توی شورای انقلاب فرهنگی بحث شد، گفتیم آقا این باید تمام این سایت‌ها هم مثل روزنامه تلفن مشخص، سردبیرش مشخص، معلوم باشه کیه، حرفی که میزنه، خبری که میده، باید مسئولیت چی بپذیره، با جان و مال و ناموس و مردم و مسائل اجتماعی و شروع میکنه این قومیت و علیه اون قومیت تحریک، به اون زبان توهین میکنه، به هیچی میگه، به اون مذهب توهین میکنه، درگیری اینا، خب چی؟ دروغ را شایع. تا همین الان این کار شده یا نشده؟ اغلب سایتات فضای مجازی، هیچ کس، حالا با فضای تلگرام که دیگه هیچ، هیچ کس مسئولیت عواقب اطلاعاتی که میدهد، میسازد یا منتشر میکنه نمیپذیره. هیچ کس مسئولیت دقیق بودن یا درست بودن این اطلاعات رو نمیپذیره. هیچ کس پاسخگو نیست. آزادی مطلق در حد رهایی و هرج و مرج، آزادی بدون مسئولیت، آزادی بدون مسئولیت هرج و مرجه، ظلمه، ظلم نامنظم، حتی ظلم منظم قابل پیشبینی هم نیست. اهمیتی هم نداره که این اطلاعات قابل اعتماد هست یا نیست، چون کسی نمیخواد بر پایه اینا کاری بکنه، فقط میخوان فوروارد کنن. میگه اول من فرستادم، اینقدر مراجعه کننده داره صفحه من، چون بیشتر حرف مفت میزنه. اطلاعات اونقدر گمنام که کسی نمیدونه و اصلا اهمیت نمیده که اینا از کجا اومده. هیچ کس مسئولیت به عهده نمیگیره که مطمئن بشه این خبر راست یا نه، یا چند درصد راسته. بعد کدهای آیدی به وجود میاد، ظاهرش حفاظت از مسائل شخصی است، اما در واقع برای تضمین اینه که نشانی فرستنده کلا مخفی بشه. یعنی شما تو تاریکی وایب میسی، سنگ میندازید به هر کی خورد. اینه فضای مجازی فعلا، که حتی نشانیت مخفی بمونه. وحشتناک است که کسی که هیچ کس نیست، بدون هیچ تصوری از مسئولیت، با کمک این ابزار وحشتناک و نامناسب در ارتباطات بتونه هر اشتباهی رو رواج بده، هر چی دلت میخواد بکن. و همه داره مثلا به اسم نقد دین، یا آیه رو، آیه قرآن هم، چهار تا حدیث رو، نه سندش، نه که اصلا این آیه تو قرآن هست یا نیست، اصلا این آیه اینجوریه و پس و پیشش کردی، قبلش چیه، بعدش چیه، حدیث چیه، مسئلهش چیه، برمی‌داره من همین میتونم با خوندن بعضی تقطیع از آیات قرآن کار کنم که همین جمع از این جلسه که میریم بیرون کلن به قرآن همه اون بیمان شده باشه. روایت از پیغمبر اینو گفته، این خوبی کارا داره میشه الان تو فضای مجازی. جعل تاریخ، تفسیر به رأی، تفسیر نادرست، این تو مسئله دین، تو مسئله خانواده و مسئله جنسیت، تئوریزه کردن بیناموسی، تبدیل خیانت جنسی به مقوله روشنفکری در مورد چه زن چه من، به اسم حقوق کودک، کودک رو بی پدر مادر کردن به اسم دفاع از حقوق کودک. خب همه این کارها داره صورت میگیره الان و کسی مسئولیتی هیچ کدوم از اینا رو به عهده نمیگیره. و بعد تو این فضای دو تا چیز با هم ترکیب شدن تو اینترنت، یکی روزنامه، یکی کافه. تو کافه می نشستن درد دل میکردن، هر چی که از هر جا شنیده بود، راست دروغ، غیبت، نمیدونم غیبت های مدرن روشن فکری، خبرسازی، ریز و درشت کردن، درشت و ریز کردن، یه چیز کوچیک و بزرگ کردن، چیز بزرگ و کوچیک کردن، همینجوری بافتن ای به او، تیکه انداختن، مطلق گفتن، تهمت زدن، به من تفریح. روزنامه، اون آسیب هایی که روزنامه بود غیر از فوایدش، با این آسیب های کافه نشینی با هم ترکیب شده، شده فضای مجازی الان. رسانه های جدید با وبسایت ها پر از اطلاعات بینام و نشان از هر جای دنیا راجع به هر چیز به دست هر کس، اظهار نظر هر کس به هر شیوه راجع به هر چیز و همه مساوی. الان دیگه نمیفهمی کی یک متفکر درجه یکه راجع به یک مسئله 30 سال مطالعه کرده، کی یک احمقیه که همین الان تو دستشویی بوده داشته فکر میکرده به مسئله تو اتاق فکرش، همین الان فکر یه چیزی دیده یا یک چیزی خونده همین الان میاد اونو می‌نویسه، دیگه معلوم نیست کدومشون کدومن. اونا میاد گرفتن قشنگ حرف میزنن، اینا درست حرف میزنن، اونا قشنگ حرف میزنن. معمولا هم قشنگ بر درست غلبه میکنه، هر کی قشنگ‌تر بگه ولو مف حرف مف بزنه این بیشتر مشتری پیدا میکنه تو افکار عمومی تا کسی که درست‌تر داره صحبت میکنه ولی قشنگ‌تر نیست. جایی که میشه گروه‌های خبری جعلی در هر جای دنیا بی هیچ شرطی بهش ملحق بشن و در مورد هر موضوع بدون هیچ عواقب بی وقفه حرف بزنن و بنویسن، هر کس میتونه راجع به هر چیز هر نظری بده، همه فقط مشتاقن که به همدیگه، همشون آماتورهای گمنامن، هی مشتاقن به همدیگه جواب بدن که اوی کسی یه حرفی زده که اصلا هیچی سرش نمیشه تو حوزه، باز این مخواد به او جواب بده. گفتگوی نابینایان و نادانان، راهنمایی توسط نابینایان، گفتگوی توسط نادانان، فرق دانا و نادان، نظرهاش رو از ناکجا میفرسته به ناکجا و اصلا لازم نیست کسی سر حرفش بیسته، سر نظرش بیسته. تعهد بی‌معنا میشه تو این فضای رسانه‌ای، پوشش بی تعهد رسانه و این قبیل مسائل. فقط یک دو تا مثال بزنم عرضم ختم بکنم. اجمالا اینجا تو این بخش عرض کردم نگاه فیلسوفانه به مقوله رسانه، به خصوص حالا مطبوعات و به خصوص فضای مجازی اینترنت که الان دیگه جای مطبوعات و خیلی چیزای دیگر رو گرفته و هر بچه یک موبایل تو جیبشه، دوربین فیلم برداری هست، ضبط صوت هست، تدوین فیلم میشه باهاش کرد، تدوین صوت. اصلا الان یک آدمی وارد بشه با یک موبایل میتونه یک فیلم سینمایی بسازه دقیقا، یعنی کار 100 نفر متخصص رو بکنه. این خیلی اقدام مهمیه، یعنی یک تحول بزرگی واقعا، یک انقلاب صنعتی و رسانه‌ایه، فرصت بسیار عالیه. اما این فرصت در اختیار کی و چی و چجوری داره مدیریت میشه؟ مرکز و واحد داره مدیریت میکنه، میلیون‌ها کاربر و کارگر دارن تو دنیا، همه میشن کارگران و کاربران او. تکنولوژی رو ابزارش بهش میده، آموزش میده، ولی او حرف که نداره بزنه، محتوا که نداره، محتواش باید از او بگیره. همون حرفای او رو بلغور کن، تکثیر کن، همونا رو تکثیر کن به شیوه خودت، با توجه به موقعیت محلی خودت، با توجه به استعداد خودت همون کارو بکن. این موبایل کار دوربین مخفی هم میکنه، کار ضبط صوت مخفی هم. اون روز دیدم هی داره چیز میاد آگهی که دوربین مخفی که دکمه لباستون باشه، نمیدونم ضبط صوتی که تعبیه شده در عینکتون، دوربینی که تو عینکته که مثلا داری میری با یک کسی تو حریم خصوصیش داری حرف میزنی، او هم به تو اعتماد کرده داره میگه تو اینجا داری کلن فیلم برداری میکنی، انگار 4 تا دوربین فیلم برداری سابقه لازم بود، یک تیم رسانه‌ای 8 نفر 10 نفر صدا بردار فیلم بردار اینا بیان، حال طرف عینکشو میذاره و این میاد تو حریم خصوصیت باید حرف میزنه. هنوز نرفته بیرون، تو اینترنت، تو اروپا، آسیا، شرق آسیا همه دیدن. اون روز تو یک جلسه بودم، خصوصی یک کسی سوالی از من کرد، من شرط گفتم، من گفتم راجع به یکی از دوستانم بود، گفتم آقا این جای چیز نکن استفاده داده، گفتم میره جایی نگین اینا. سوار ماشین شدم، از محل او دانشگاه که رفتم تا محل کارم رسیدم 20 دقیقه نشد. رسیدم دیدم رفقای که اونجا هستن میگن آقا چی گفتی چی شده؟ گفتم چی گفتم؟ گفت سایتا همه زدن، یعنی به 20 دقیقه. چیز خصوصی که یه نفر گفته من بهش گفتم آقا این چی نکن. حالا یادتون باشه ما تا چند سال دیگه اتفاق میفته دیگه، شما تو خونه خودت، تو دستشویی، تو حمام، تو اتاق خوابت دیگه معلوم نیست امنیت داشته باشی. میگن حریم خصوصی، فردگرایی، حقوق فرد، اندیویدوالیسم. اصلا اندیویدوالیسم این نمونده، حریم خصوصی نیست دیگه اصلا. ببین میخوام این عرض کنم، هر چی میگن دارن ضدش عمل میکنن. میگه حریم خصوصی، دقیقاً دارن همه حریما رو عمومی میکنن. میگه حقوق بشر، دقیقاً دارن نقضش. میگه نشر آگاهی، داره نشر ناآگاهی میکنه. میگه رسانه آزاد، دقیقاً هزار تا بلنگوی اما یه میکروفون، نمیذارن حرف دیگه غیر از اون جدی بزنی، مگر جدی نباشه، اگر اثری نداشته باشه میذارن حرف بزنی. وقت با هایپرلینک ها، با امکاناتی که تو شبکه های جهانی الان هست که چیزای بسیار خوبی، اینا فرصت های بزرگی، ولی تبدیل شده به تهدیدهای بزرگ. جنبه منفیش بیشتر از جنبه مثبتش داره به کار میره. تفاوت های با معنا همه همسد شدن و دو تا چیز رفته دیگه، داره میره. یکی ربط، چی به چی ربط داره اصلا، و یکی اهمیت، چی مهمه چی مهم نیست، چی مهمتره. اینا خیلی اتفاقات بزرگیه. بعد یه جوری میشه که دیگه هر کی هر چی میگه همه ور ور نگاه میکنن، تأثیر نمیذاره. سید شهدا تو کربلا حرف میزد، اینا همینجوری نگاه میکردن، بعضی هم شیشکی میزدن، بعد میگفتن که سرشدا میگه هو میکردن. نه اما حسین فرمود که میدونم، من که دارم آیه قرآن میخونم، من شروع نکردم به حرف، من یه آیه قرآن خوندم، کلام خدا رو خوندم، میدونم چرا نمیتونید بشنوید. شکماتون از مال حرام پر شده، از بس حق الناس بالا کشیدین اینجوری میشین. حالا داره کاری میشه که ذهنها از اطلاعات حرام داره پر میشه، اطلاعات دروغ، اطلاعات راست اما مربوط به حریم خصوصی اشخاص. آقا قرآن میفهمن لا تجسس، و یکی از گناهان کبیره که بخشیده نمیشه، خیلی بخششش سخته، این تجسس تو حریم خصوصی افراده که تو خونش مثلا با همسرش چی گفت، بچه‌هاش چی گفتن، تو خونشون چه اتفاقات این شده، یکی از افتخارات لو دادن اینا شده، یکی از افتخارات. اونم گزینشی. من فقط چند تا خبر به شما بگم تو رسانه‌های داخلی آمد راجع به مسائل داخلی و مسائل خارجی که از کنارش راحت می‌گذرن. دوستان هر وقت فرمایش سوال دارن بفهمن، اگرم خسته شدید میتونید بگید که یه وقفه ایجاد کنیم، مگر نه من همینطور ادامه میدم. من چند تا خبر خارجی و چند تا خبر داخلی آوردم، شما ببینید که از کنار اینا چه جوری عبور می‌کنن. این خبرات تو همین رسانه‌ها اومد و هیچ کس پیشو نگرفت. بعد 100 تا خبر، 1000 تا خبر دیگه آمده که الان من میبینم چند هفته است تو بورسه، چند ماه تو بورس. ببینید من 7-8 تا خبر از انواع مختلف شمارش کردم. یک، رسانه ها خبر دادن که 10,000 آرایشگاه غیر مجاز زنانه در کوچه پس کوچه ها در سطح کشور تحت عنوان آرایشگاه مشغول سازماندهی زنان و دختران برای شبکه های قاچاق دختر و زنان زیبا به خارج کشور. اینم کنار 1000 تا خبر آمده. چرا تمام رسانه های مرتبه حساس نشدن؟ که آقا حقوق زن مگه نمیگی؟ حقوق زن و کرامت، اینا یا خبر راست یا دروغه، یا واقعا 10,000 آرایشگاه غیر قانونی ما داریم که اینا به یک شبکه‌ای وصلن و دختران و زنانی که مثلا مطلقه اند یا مجردن یا از خانواده دور افتادن مجردی زندگی میکنن، یک آسیبی اجتماعی دیدن یا معتاد یا یک چیزیه، اینا رو یا جوان و سرشو میشه کلا گذاشت، عشق خارج داره، برایش مهم نیست به چه قیمت، کجا میخوای بری، فقط بخواد بره.